اینکه زحمت کشیدن و در واقع این جلسات رو تدابیر اولیش رو انجام دادم که انشاءالله به بهترین وجه انجام بشه، از جناب آقای فرامرزی و جناب آقای ترابی که بابت هماهنگی و همچنین مرکز همکاری ها که زحمت کشیدن ما رو هماهنگ کردن که این جلسه انشاءالله به نفع احسن برگزار بشه. و بخش آیتی تشکر. عرضم به خدمت شما که موضوعی که ما داریم بحث بررسی تطورات سیاست های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موسیقی هست که سلسله نشست هایی رو طراحی کردیم که انشالله بتونیم از زوایای مختلف به این موضوع بپردازیم. در خصوص سیاست گذاری، خب یک امر بلند مدت هستش که به تدریج با تدابیری که اتخاذ میشه همه لایه های حکمرانی و اجتماع رو در بر میگیره به نحوی که امکان برگشت و انتخاب مسیر لحظه به لحظه سختتر میشه. مثلا در سیاست کاهش فرزندآوری که تقریبا 2-3 دهه قبل اتخاذ شد و تمام نهادها و دستگاه ها تلاش کردند که این سیاست رو در پیش بگیرن، خب ما شاهد این شدیم که بعد از 2-3 دهه خب یک امر بدیهی شده که دیگه فرزند مثلا تعداد 2 تا کافیه و حتی طراحی آپارتمان ها به نحوی هست که اصلا بیشتر از 2 تا بچه در واقع داشتن خیلی سخت هست و محیط منزل رو منجر به نارامی میکنه. تو بخش های حمایتی مثل بیمه، حقوق، مثلا این شکل همه حمایت ها رو ما در واقع به نحوی هست که شما در واقع برای داشتن بیش از 2 فرزند دچار مشکلاتی میشید. این در واقع اتخاذ سیاست است که در بلند مدت اتفاق میفته و برگشت از این سیاست که الان در واقع افزایش فرزندآوری رو دارن تشویق میکنن، میبینیم که چقدر سخت است و به مرور در واقع باید این لایه های مختلف رو تغییر داد تا بشه که در واقع برگرده و انگیزه برای فرزندآوری بیشتر فراهم بشه. ما در بحث سیاست گذاری یه سری نکاتی وجود داره که اگر اینها رعایت نشه سیاست ها تبدیل به ضد کارکرد خودشون میشن و برعکس عمل میکنن. مثلا تشویش و تشتت در سیاست گذاری خودش بحرانزا هستش و عملا تبدیل به ضد کارکرد خودش میشه. مثلا تو همین حوزه موسیقی که حالا موضوع بحث ما هست، دولت های مختلف، سلایق مختلف در دوره های مختلف در واقع سیاست های مختلفی رو اتخاذ کردن و اهالی موسیقی رو همواره با بحران های عجیب و غریب مالی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و اینها مواجه کردن و عملا تبدیل شده به این که در واقع صنف موسیقی حالا در کنار سایر اصناف هنری دیگه تبدیل به یک اپوزیسیون بشه. تو خیلی از یه لحظه بگی که من دارم اصخایی میکنم آجای علیزاده، سلام علیکم آجا، لینک رو الان وصل میشه، مشکل حل جانم. بله 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 خب حالا دیگه الان هم شرایط بد نیست به نسبت. بله 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 داره این نیست دیگه در خدمت شما. بله من از خواهی میکنم. خب ما در واقع در بحران هایی که برای اهالی موسیقی و صنف موسیقی ایجاد شده، خود این در واقع تبدیل به ضد کارکرد خودش شده. ضعف در اجرای سیاست یا نقص در اجرای سیاست هم باز به همین شکل در واقع ما مثلا تو بحثایی مثل حجاب که در واقع یک امری بوده که برای جمهوری اسلامی مسلم بوده و در واقع همیشه سعی کرده که با ابزارهای حتی در واقع فورس هم استفاده بکنه برای امر حجاب، ببینیم که هر روز داره در واقع عقب نشینی هایی از سمت سیاستگزار و موجیان سیاستگزار داره اتفاق میفته به دلیل همون ضعف ها و عدم توجه به اون زیرساخت های لازم. باز خود سیاست اشتباه هم که خب به همین شکل و هر زمان که شما متوجه بشید که اشتباه یا مبانی زیر سوال باشه، اینها در واقع خودش تبدیل به ضد کار کرده خودش میشه. عدم مهارت و تخصص در استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مثل بوروکراسی، مثل ساختارهای بوروکراتیک، مثل بودجه، اینها هم در واقع امر سیاست گذاری رو به نتیجه عکس میرسونه. مثلا شما بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی و در واقع تحقق انقلاب اسلامی، ما چون در واقع انقلابیون خیلی کار کردن با نهادهای بوروکراتیک کشوری رو بلد نبودن و این مهارت و این تخصص وجود نداشته، همیشه در واقع سعی کردن که نهادهای بدیل و سازمانهای بدیل رو ایجاد کنن. مثلا شما در مقابل ارتش، خب سپاه، در مورد مثلا کشاورزی، وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی، نمیدونم در مقابل بحث مباحث اقتصادی شما مثلا صندوق های قرض الحسنه در مقابل مثلا بانک ها ایجاد کرد، یا مثلا سازمان تبلیغات در مقابل مثلا وزارت ارشاد اینها، و انواع اقسام سازمان ها و نهادهای انقلابی که شکل گرفته به جای اینکه در واقع اون سیاست گذاری بتونه از ابزارهای بوروکراتیک و سازمان های خودش استفاده کنه و ابزارهایی مثل بودجه که جزء در واقع پایه های سیاست گذاری هست اینا استفاده بکنه، در واقع اومده نهادهای بدیل رو ایجاد کرده و اینها خیلی وقتا تبدیل به دوگانه هایی شده که عملا خیلی از چیزها رو تبدیل و ضد کار کرده خودش میکنه در عمل. ما در بحث موسیقی هم باز به همین شکل در واقع داریم، حتی تو فیلم و جشنواره های شکلی که شما میبینید که مثلا ما جشنواره عمار رو میبینیم، باز دوباره نمیدونم چیزش این دستی که هر روز این نهادها دوباره در واقع حل میشن توی نهادهای دیگه، دوباره ما میایم یک زایش در واقع نهادهای انقلابی حالا از به حیثیت‌های مختلف در واقع ایجاد میشه. در بحث موسیقی هم خب این مسئله خیلی حاده، ما همه این موارد که عرض کردم، یعنی تشویش و تشتت در سیاست گذاری، ضعف در اجرای سیاست، عدم مهارت در بهره برداری از ساختارهای بوروکراتیک و بودجه و سیاست‌های اشتباه، اینها رو ما در عرصه موسیقی در واقع شاهد بودیم و هستیم. و این که میگم سیاست‌گذاری، ببینید شما در بخش در واقع اون صنف موسیقی یه فرد برای که در واقع بتونه تازه شروع به کار بکنه تو فضای موسیقی 7 سال نیاز به آموزش داره، تازه تو یک ساز مثلا خاصی، مثلا اینها 7 سال، یعنی شما اگه دیپلم باشید 7 سال درس بخونید میشه فوق لیسانس تقریبا. بعد شما برای درس خوندن باز تابستونا مثلا به قول فرصت استراحت دارید، ولی تو بحث موسیقی اینا شبانه روز مشغول زدن، دارن تمرین میکنن میزنن تا میشه مثلا یه استادی میشه که حالا میتونه تازه شروع به کار بکنه. اینجا این پس و پیش کردن ها، این بالا پایین کردن ها که یهو مثلا شما عنوان یک مطربی که مال حرام داری کسب میکنی، یا این فضا اصلا فضای حرام است مثلا، یا انواع اقسام محدودیت های بودجه ای یا اینها مواجه میشیم در برهه های مختلف سیاسی و در واقع اجتماعی، اینها زندگی کاری شغلی و اعتبار اجتماعی این افراد اهل موسیقی رو در واقع دچار بحران های بسیار شدید میکنه. اینا در واقع به مرور به این نتیجه میرسن که خب آیا کلا بی خیال مثلا همه چیز اصلا جنبه اپوزیسیون بگیرن و سعی بکنن حالت آوانگارد هر چی میتونن برن جلو و ساختارها و در واقع همه این لایه ها رو بشکنن و تا میتونن در واقع کار خودشون انجام بدن. بعضی هم کلا بیخیال میشن و اصلا کلا ترک میکنن این ماجرا. هر دوی اینها در واقع بده و عمری از دیگران رو تلف میکنه به دلیل همین تشتت و تشویش هایی که در این حوزه وجود داره، که همه اینا البته علت و عللش برمیگرده به یک دوگانه ای که آقا اساسا ترویج موسیقی باید صورت بگیره یا تهدید موسیقی، که این تکلیفش برای سیاستگزار جمهوری اسلامی مشخص نیست و ریشه های فقهیش هم باز حل نشده. یعنی ما به فقه هم که مراجعه میکنیم انقدر بالا پایین داره بود و بلا تکلیفی داره که در واقع اون سیاستگزار هم نمیدونه با چی کار بکنه، حالت استخون در گلو همینجور باقی مونده. و اساسا فقه ما مشخص نکرده که بحث موسیقی یک بحث فردیه یا بحث اجتماعیه و حدود و ثغور آن از جنبه‌های مختلف اخلاقی، تمدنی، اقتصادی اینها چی هستش، اینا مشخص نیست. و این ابهاماتی که با خوانش سیاستگزاران وقتی ما نگاه میکنیم به این مسائل واقعا همش مبهمه و بلا تکلیفه. تلاش هایی هم شده که برای که یه سری اسناد سیاستگزاری در واقع تدوین بشه و ابلاغ بشه، ولی باز به دلیل همین مشکلات مبانی که برخواسته از همین فقه هم هستش عمدتا و حالا لایه های مختلف مباحث اسلامی، اینا در واقع حل نشده. حالا ما در واقع تو فاز اول این پروژه که کار پژوهشی که داره انجام میشه دنبال این هستیم که در واقع با یک نگاه انکشافی از لایه های مختلف و به موضوعات مختلف در واقع موضوع بپردازیم، از جنبه اخلاقی، از جنبه تمدنی، از جنبه اقتصادی، از جنبه اجتماعی، از جنبه روانشناسی و زاویه های مختلف، که در واقع عزیزانی که افتخار میدن و این نشست ها رو در واقع برگزار میکنن ما خیلی محدود نکردیم که در واقع تو چه چارچوبی باشه اینها، که بتونیم توی فضا در واقع کشف هایی داشته باشیم برای اینکه بتونیم در واقع دلایل سیاست گذاری حرف هایی رو ارائه بکنیم که انشالله این معضل در واقع 40 خورده ساله جمهوری اسلامی رو کمک بکنیم که حالا یک قدم کوچیکی برداشته باشه تا انشالله منجر به حلش بشه. خب نشست اول در خصوص اخلاق و موسیقی هست که حضرت آقای دکتر علیزاده افتخار دادن و زحمت کشیدن و در واقع نشست رو در خدمتشون خواهیم بود که در محورهای مختلف انشالله مطالب خودشون رو به مدت 1 ساعت و ربع انشالله در خدمتشون خواهیم بود. و در پایان هم اگر سوالی دوستان داشته باشن که به مدت 1 ربع در خدمتشون خواهیم بود. حاجی آقای علیزاده، من ضمن عذرخواهی از بابت تأخیر و مشکلات فنی که امروز پیش اومد در خدمت شما هستیم.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین. خوشحال هستم که در جمع نخبگانی علاقمندان به حوزه مباحث فرهنگ، هنر و سیاست گذاری و حکمرانی در عرصه فرهنگ و هنر حضور دوستان عزیز هستم و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر پرکان که زمینه این بحث رو فراهم کردند. من مباحثم رو با یک مقدمه و 3 بخش حضورتون تقدیم خواهم کرد. مقدمه ای که مطرح خواهم کرد بسیار کوتاه در باب اهمیت بحث هنر و موسیقی است. سپس وارد بحث اخلاق، مناسبات اخلاق و هنر و به شکل خاص موسیقی خواهم شد. یک تحلیل انسانشناختی، معرفت و نفسی و روانشناختی ارائه خواهم کرد از اینکه در واقع شکل و نوع تاثیرگذاری موسیقی بر جان انسان چگونه است و در این میان آموزه‌های ناب توحیدی و الهی چگونه ما رو دعوت می‌کنند به برخورد صحیح با این پدیده بسیار تأثیرگذار در بخش دوم اصلی از عرایضم وارد بحث مسئولیت ها و تعهدات اخلاقی هنروران موسیقیدانان خواهم شد نسبت به جامعه ذینفعان و شهروندان و در فراز پایانی در بخش سوم مطالبم رو متمرکز می کنم بر روی راهبردهای کلان حکمرانی و عرصه خط مشگذاری و کلان اقدامات استراتژیک در عرصه موسیقی در نظام جمهوری اسلامی به بایسته ها خواهم پرداخت. عنوان مقدمه ابتداعاً باید اشاره بکنیم به این که طبیعتاً یکی از ابعاد فطرت انسان دارای بعد زیبایی جویی و زیبایی خواهی است و دیگر بعد وجود انسان بعد آفرینش، ابداع و خلاقیت. محل تلاقی این دو در عرصه تولید پدیده های هنری و مصرف کالای هنری خودشون نشون میده. یکی از مؤلفه های کاملا جدی شاخص ها و شناسه های اصلی در تحلیل و تفکیک و تمایز بین تمدن ها وقتی به تحلیل و بررسی آثار یک تمدن میپردازند، مطالعات فرهنگی تمدنی به شاخص میراث هنری اون تمدن عطف توجه جدی میشه. یعنی در واقع آفرینش هنری و محصولات هنری چیزهایی است که یکی از مهمترین شاخصهای شناسایی و تمایز بخشی بین تمدن ها به شمار میره و معمولا وقتی قرار هست یک تمدن رو بازشناسی بکنن یک فصل مشبع به حوزه هنر، آفرینش های هنری، میراث هنری اون تمدن پرداخته میشه. معمولا خود تمدن ها به عنوان مفاخر و افتخارات در کنار فناوری ها، خلاقیت های صنعتی و تکنولوژیک و رهاورد های علمی بخشی از مفاخر خودشون رو در حوزه خلاقیت و آفرینش هنری باز می نمایند و به اون مباهات می کنند و سعی می کنند اون رو برجسته کنند. هنر دارای شاخه های متعددی است. من اونها کاری ندارم، بخوام امروز بپردازم از حوزه های متعدد تجسمی و مستظرفه و غیره تا هنرهای ترکیبی مثل هنر هفتم که امروز بسیار پرکاربرد و پرمصرفه. یکی از این شاخه های بسیار تأثیرگذار موسیقی است. موسیقی همه جا در کل جوامع و کشورهای دنیا جدی گرفته میشه. ما در ایران اسلامی خودمون، من با طی خیلی از مقدمات که اونها رو حذف میکنم و نمیخوام وارد پیشینه کاوی و پیشینه یابی بشم، مستقیما میام سراغ تصویری که امروز ما در ایران 1400 و در دهه اخیر داریم. با ذکر چند تا نکته در سطح دنیا و سطح ایران تأکید میکنم که موسیقی پدیده بسیار مهم و جدی است که نیازمند به مطالعات، تأملات، اندیشه ورزی، جمع اندیشی و حوزه تدبیر اساسی است. کافی است در اهمیت تولید و مصرف موسیقی و اقبال و محبوبیت به موسیقی، اینکه موسیقی چقدر محبوبه و چقدر جدی در زندگی مردم، توجه کنیم به اینکه امروز در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی ما شاهد این هستیم که در بین 10 نفر اول فهرست بیشترین هواداران و فالوورها قریب به 5-6 نفر از اینها کسایی هستند که در عرصه تولید و اجرای موسیقی فعالند. موزیسینن، خوانندن و رکوردهای قریب به 200 میلیون و بالای 200 میلیون رو به خودشون اختصاص دادن. در پدیده عجیب، یکی از کلیپ های قطعه های آواز و در واقع اجراهایی که یکی از همین افراد، موزیسین های معروف جهانی اجرا کرده، ما با آمار دهشت انگیز 3 میلیارد بار دیده شدن در دنیا روبرویم که یک قطعه 3 میلیارد بار بر اساس گزارشی که منابع موثق جهانی ارائه کردند دیده شده در سطح جهان. در ایران اسلامی در دهه 90، ما اگر یه مقایسه بین دهه 60 تا دهه 90 بکنیم، حجم تولید و عرضه و توزیع تک تراکت ها و همچنین آلبوم ها رشد سونامیوار چند صد برابر رو نشون میده. ما فقط طبق یه آمار در سالهای میانی دهه 90 بیش از 5500 اجرای صحنه‌ای در کشور داشتیم، حالا به عنوان کنسرت های رسمی یا غیر رسمی که مجوز رسمی ندارن. بیش از 5500 اجرا صحنه‌ای در یکی از سالهای همین میانه دهه 90 در کشور خودمون شاهد بودیم. این حجم تولید و عرضه و استفاده از موسیقی و مطالبه و تقاضا، رشد تقاضا برای در واقع فعالیت‌های فردی و شرکتی و گروهی و جمعی، شاهد افزایش رو به تصاعد و رو به افزایش فراوان این عرصه است. ما در یک پدیده خاص حتی در حوزه آموزش نکته‌ای رو که شاهدیم اینه که در همین دهه اخیر، طی این چند سال اخیر، در تمام شهرها به خصوص آنچه که واسه ما به صورت معناداری میتونه یک داده مهم تلقی بشه، شاهد افزایش مراکز آموزش موسیقی در شهرهای مذهبی کشور مانند مشهد و قم هستیم. پدیده‌ای که در دهه 70، در دهه 80 هیچ ظهور و بروزی نداشته، اما در دهه اخیر ما مثلا در خود شهر مذهبی و مقدس قم شاهد این مقدار توجه به فراگیری و آموزش در عرصه موسیقی هستیم. خیلی خوب، من در واقع میخوام بگم که تولید موسیقی، اجرای موسیقی، عرضه موسیقی، خرید و فروش، آموزش، اینها جلوه هایی از بسامد و تکرار این پدیده فرهنگی هنری هستند که نیازمند به توجه جدی و اساسی نشون میدن. در فوت یکی از در واقع خواننده های پاپ، خواننده های جوان پاپ، شاهد یک حرکت اجتماعی خاص بودیم، یا در به اصطلاح فراخوان یکی از خوانندگان غیر مجاز که دارای حواشی بسیار زیادی است و معمولا حاشیه ساز شده تو این چند سال اخیر، متاسفانه میبینیم که هوادارای او رکوردهای بزرگ فراکشوری و جهانی رو سعی میکنن ثبت بکنن. اینها همگی ما رو به تأمل جدی وامی داره برای اینکه در حوزه مدیریت درست فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی توجهی بیش از پیش و اهتمامی بالغ به عرصه موسیقی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم، و اگر تو این زمینه احیانا کوتاهی‌ها یا غفلت‌هایی داشتیم که داشته ایم، باید به سرعت بر صدد جبران اونها بریم. از مقدمه عبور میکنم. در حوزه بخش اول بحثم مناسبات هنر و اخلاق و به شکل خاص موسیقی و اخلاق هست، که در پایان این بخش میخوام توجه بدم به آنچه که در نگاه بلند تفکر توحیدی و وحیانی به عنوان پدیده قابل قبول و قابل تایید میتوان از موسیقی برداشت کرد و چه چیزی را نمیتوان به رسمیت شناخت و مقبول دونست و از حوزه زیست دینی، سبک زندگی دینی و معنوی در واقع بر اساس تفکر بلند وحیانی خارج. نکته ابتدایی که در باب مناسبات اخلاق و هنر میتوان گفت به لحاظ مباحث نظری تر این هست که محوریت هر دوی این عرصه ها مقوله حسن و زیبایی است. من در بحث های فلسفه هنر ما به بحث های زیبایی شناسی میپردازیم و بحث آفرینش هنری و محصولات هنری و کالای هنری، فرآورده‌های هنری بر محور زیبایی در واقع میچرخند. در علم اخلاق آنچه که در تفکر اسلامی از دیرباز به عنوان کلید واژه‌های محوری مفاهیم پایه مد نظر بوده بحث حسن و قبح بوده. حسن به معنای زیبایی و قبح به معنای زشتی، حسن به معنای زیبا و قبیح به معنای زشت. طبیعتاً این زیبایی و زشتی هر کدوم به حسب خودشون در چارچوب این دو دانش و این دو عرصه تعریف خودشون رو پیدا میکنن. آنچه که در هنر مطرح میشه بر اساس زاویه زیبایی شناختی انسان، بر اساس حواس خمسه انسان توجه میده به زیبایی های بصری و زیبایی های شنیداری و مانند آن. و آنچه که در حوزه اخلاق دنبال میشه آن چیزی است که به عنوان زیبایی های رفتار انسان، زیبایی های چهره جان انسان، شخصیت او و زیبایی های رفتار او مطرحه، که به تعبیری به شکل کاملا روشن زیبایی های معنوی است، زیبایی های غیر مادی است. زیبایی در حوزه اخلاق به معنای چیزی است که فطرت انسان و عقل متعالی انسان و خرد قدسی بر آن صحه میگذاره. انسانهای سالم، انسانهای فکور، انسانهای متعادل و تراز به عنوان جمع عقلا وقتی کنار هم میشینن اون رو تأیید میکنن، به ستایش اون میپردازن و اون رو مدح میکنن در مقابل رفتارهای غیر اخلاقی که اونها رو قبیح میشمرند. و این قبح و زشتی به معنای اینه که انسانهای عاقل جمع فرهیختگان اونها رو ناروا میدانند، پلید و پلشت میشمرند و اونها رو سزاوار مقام انسانیت نمیدونند و لذا لب به مذمت اونها میگشایند و اونها رو نکوهش میکنند. در واقع نقطه تلاقی قابل توجه بین حوزه اخلاق و هنر هست که ما رو به چند ترکیب اینجا فرا میخونه. ما ترکیبی که از این دو حوزه میتونیم داشته باشیم خروجیش به چند شکل قابل پیگیری است. یک، هنر اخلاقی در مقابل هنر غیر اخلاقی. دو، اخلاق هنری در مقابل اخلاق غیر هنری. از این ترکیب اخلاق هنرمندانه در مقابل اخلاق غیر هنرمندانه و غیر ظریف، اخلاق با ظرافت در مقابل اخلاق غیر ظریف. در مقابل این دو ما یک ترکیب سومی داریم به نام اخلاق هنر. اخلاق هنر، اخلاق هنرورزی و هنرمندی. در ترکیب اول وقتی از هنر اخلاقی سخن میگیم در مقابل اخلاق غیر اخلاق غیر هنر غیر اخلاقی، منظورمون آن است که با فرایند تولید اثر هنری و بروز و ظهور یک فراورده هنری روبرو باشیم که هم تولید این اثر و هم عرضه و اجرای اون اثر و هم مختصات متنوع خود اون اثر هنری در کادر اخلاق بگنجد و اندیشه و خرد اخلاقی بر اون مهر صحه بگذارد، در مقابل هنر غیر اخلاقی که در واقع محصول یا فرایندی است که از کادر و چارچوب اخلاق عبور میکنه، مرزها و خط قرمزهای اخلاقی رو در مینورده و اونها رو محترم نمیشمره. اخلاق هنری مقصود نوع بیان، نوع اخلاق ورزی، دعوت و تبلیغ به اخلاق هست که در اون ظرافت‌های واگوی کردن یک هنجار اخلاقی، یک ارزش اخلاقی، یا در عمل کردن به اون ارزش و حکم اخلاقی لطافت‌ها و ظرافت‌های زیبایی شناختی به نوعی رعایت میشه. تعبیر دیگه، از هر گونه ممارست و اخلاق ورزی یا اخلاق اندیشی یا دعوت و تبلیغ به اخلاقی که به صورت زمخت و غیر دلپذیر هست اجتناب بشه. در واقع مثلا اگر قرار هست که اخلاق ارائه بشه، با بلاغت و فصاحت، بلاغت و فصاحت آرایه های سخن هستند، در مقابل گرامر و دستور زبان و صرف و نحو که ما رو به درستگویی و درست نویسی فرا میخونند، دو فن فصاحت و بلاغت، علوم بلاغی، ما رو به زیبا و شیوا سخنگویی و زیبا نویسی و شیوا نویسی دعوت میکنه. بنابراین مثلا در این باب اگر قرار هست خطابه اخلاقی ارائه بشود یا فراز اخلاقی با خامه‌ای بر صفحه جاری شود و نگاشته شود، فنون آرایه‌های ادبی و بلاغی و در واقع شاخص‌های کلام فصیح و بلیغ درش رعایت شود. سومین ترکیب که عبارت است از اخلاق هنر، اخلاق هنرمندی و هنرورزی، عبارت است از مجموعه الزامات، تعهدات و تکالیف اخلاقی که یک هنرمند در کنش اجتماعی و در کنش حرفه‌ای خودش باید به اونها پایبند باشه، باید اونها رو رعایت کنه، باید به اونها توجه بکنه، و در صورتی که اون ارزش‌های اخلاقی، هنجارهای اخلاقی و به صورت جزئی و کاملا دیتیل ریز اون کدهای اخلاقی مورد توجه او قرار بگیره، ما به لحاظ اخلاقی اون هنرمند رو فرد متعهد و ملتزمی میدونیم که اخلاق حرفه خودش رو رعایت کرده. در فراز دوم، بخش دوم اصلی بیاناتم دقیقا رو همین حوزه متمرکز میشم در ادامه. برمیگردم به تبیین بخش اول مباحثم که مربوط میشود به تأثیر موسیقی و مکانیزم تأثیرگذاری موسیقی بر شخصیت انسان، بر ذهن و ضمیر انسان، بر عواطف و انگیزش انسان، که نهایتاً نوع زیست او، تصمیم‌ها و قضاوت‌های او و کنشگری او رو تحت تأثیر قرار می‌ده. و نهایتاً این وسط به تبیین دیدگاه اسلامی سعی می‌کنم انشالله بپردازم. من با وام گرفتن از بیان عمیق و دقیق علامه شهید استاد مطهری رضوان الله علیه، ابتداعا میخوام بنیاد انسانشناسی و مبنای انسانشناسی خودم رو بر پایه تقسیم وجود انسان به دو نوع من قرار بدم. طبق تبیینی که استاد مطهری رحمت الله علیه دارن، انسان در درون خودش در چارچوب شخصیت خودش از یک من الوی و یک من سفلی برخورداره، یک من برتر و یک من فروتر، یک من برین و ماورایی آن جهانی و یک من عزیز و این جهانی، یک من ملکوتی و معنوی و یک من مادی. در واقع بر اساس این تفکیک دو بعد وجود انسان میتوان گونه تبیین کرد تأثیر و کارکرد و مکانیزم کارکرد موسیقی بر شخصیت و جان انسان رو، که انسان در درون خودش در حوزه اندیشه ها و بینش ها از یک سو، و در حوزه گرایش ها و امیال از سوی دیگه، همیشه مشتمل بر دو جنس اندیشه و انگیزه است. دو نوع انگیزه و دو نوع چشش و گرایش، و از سوی دیگه دو نوع اندیشه و بینش در درون انسان وجود دارد. بخشی از این بینش ها، بخشی از این اندیشه ها انسان رو به فراتر از امور روزمره، معادلات دنیوی، فراتر از محوریت من، انانیت و انیت فرا میخونه، گوشزد میکنه، تأکید میکنه که تو مرغ باغ ملکوتی و از عالم خاک نیستی و امر بر تو مشتبه نشه، به اشتباه نیفتی، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنت. این مرغ باغ ملکوت چند روزی هبوط کرده در عالم خاک و قرار هست اینجا آزمونی رو از سر بگذرونه و برای حیات ابدی خودش نقشه راه خودش رو ترسیم کنه و بعد توشهی برگیره و به جایگاه اصلی خودش برگرد. مدام به او گوشزد می کنند به الحان مختلف، با نغمه های مختلف، با بیان های متعدد، به اشکال گوناگون که تو نیی هستی بریده شده از نیستان جان جانان، تو همین چند ده کیلو گوشت و پوست و استخوان و موی و این پدیدارهای مادی نیستی، تو اصل و ریشه وجودت جان است و آن جان به نیستان جانان تعلق دارد و تو باید به اون اقلیم و به اون سرا توجه کنی و بازگرد. در مقابل این اندیشه ها، این ذهنیت ها، این دعوت ها، این گرایش ها که او رو به زلالی دهکده پاک فطرت دعوت می کنند، در مقابل سویه دیگه وجود انسان که از همون من سفلی او ناشی میشه و نشأت میگیره، علت دوام توجه داره به آزمندی ها و علاقه های این دنیایی، لذت پذیری ها و لذت جویی های نقد آنی، دم غنیمت شمارانه، و توجه میکنه به منفعت و سود و مصلحت زودگذر دنیایی خودش که او رو به بیان علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر این وامی دارد که همه چیز و همه کس رو خودخواهانه اساس آن چیزی که روانشناسان اخلاق بهش اگوسنتریزم میگن، یعنی خود مرکز بینی، اگوسنتریزم به معنای خود مرکز بینی، در تحلیل قشنگی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن، همه چیز و همه کس رو به استخدام خودش در بیاره، به استثمار در بیاره، برای اینکه به او خدمت کنند و او بیش از پیش به مطامع خودش برسه، به آنچه که دلش میخواد برسه. این بعد انسان همون بعدی است که قرآن کریم با عنوان بل یرید الانسان لیفجر امامه ازش یاد میکنه. انسان خودش باشه و خودش همین من سفلی باشه، یا به تعبیری در سنت روان تحلیلگری همون اید یا نهاد انسان باشه، میخواد که هیچ چیز جلودارش نباشه و به هیچ قید و بندی تن نده و فقط به صورت افسون خواهانه آنچه که مورد تمایلش هست به دست بیاره، به چنگ بیاره و از اون کام بگیره و لذت ببره و اون رو تصاحب کنه، نه برای حقی ارزش قائل باشه، نه به کسی احساس دینی بکنه، نه معالندیشانه به عاقبت خودش فکر کنه، نه به ریشه وجود خودش توجه بکنه. همین دم رو غنیمت بشماره و برای اون برنامه ریزی کنه. این در واقع بودیست که خصوصا اگر انسان یه مقداری قدرت بیشتری به هم بزنه و توان دائره مقدوراتش گسترش پیدا کنه و توانمندتر بشه، باز قرآن کریم این گونه از اون یاد میکنه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی انسان یه مقداری احساس قدرت میکنه، احساس بی‌نیازی میکنه، مریضی سراغش نمیاد، حوادث سنگین، مصائب سنگینی با غم از دست دادن عزیزان، فجایع، بحران‌ها، چیزهایی رو از سر نمیگذرونه، در غفلت خودش که قوته ور میشه و احساس بی‌نیازی و استغنا و قدرت میکنه، اینجا ان الانسان لیطغى، انسان دچار طغیان میشه، یعنی کسی جلودارش نیست، به چیزی تن نمیده و سعی میکنه که فقط به دنبال همون مشتهیات و مطامع و منافع خودش باشه. آنچه که برای ما در نگاه اسلامی مهم است، اتخاذ منظر تربیتی است. قبل از آن که به اتخاذ منظر تربیتی و رویکرد وحیانی، وحی اسلامی و قرآن کریم و مدرسه اهل بیت بخوایم بپردازیم، من بسیار فشرده به مکانیزم تأثیرگذاری موسیقی بر جان انسان تاکید میکنم. ببینیم، هنرها و بالاخص در بین هنرها به صورت رمزالود و پیچیده‌ای بیش از بسیاری از هنرهای دیگه، موسیقی به شکل پرقدرتی داشته‌های انسان رو برمی‌آشوبه، از لایه‌های رویین وجود و شخصیت عبور می‌کنه لایه به لایه و به عمق وجود انسان رسوخ می‌کنه. نهانی‌ترین و پنهان‌ترین لایه‌های وجود انسان و عمیق‌ترین اونها رو تا سطوح رویین درگیر می‌کنه. اتفاقی که با موسیقی می‌افته اینه که موسیقی داشته‌های وجود انسان رو شدیداً تحریک می‌کنه. به شدت آن چیزی که یا پرده نازکی از غفلت یا فراموشی یا سرکوبی بر آن کشیده شده و یا فعلا مهرموم شده و یک گوشه‌ای در یک قفسه‌ای در ناخودآگاه انسان، در نیمه خودآگاه انسان بایگانی شده، میره و اونها رو به فعلیت در میاره. تمام اون انگار زامنهایی که این فنرها در هم پیچیده شده، این زامنها رو باز میکنه و این فنرها رها میشه. اتفاقی که میفته اینه که وقتی موسیقی انسان ارتباط میگیره و انسان تحت شعاع نغمه ها قرار میگیره، در دستگاه ها و گوشه ها و ردیف ها، بسیاری از اموری که بهش اذعان داره یا به اونها احتیاج داره یا نسبت به اونها انگیزه منده یا آرزوی اونها رو داره، اینها به شدت فعال میشن، سر شورش برمیدارن و وجود انسان رو در اون لحظه تسخیر میکنن. و خیلی از مواضع مهم به تعبیری سوقل جیشی مملکت وجود رو فتح میکنن و انسان کمابیش یک پارچه تو اون لحظه تمنی و درخواست، از درخواست و تمنی لبریز میشه برای ارتباط گرفتن با آنچه که این نوع موسیقی خاص تونسته بره دست بگذاره و رو اون نقطه متمرکز بشه، که انم مانند یک فرض کنید موشک هوشمند از نوع موشک های کروز که هدایت شده خیلی دقیق میرن روی هدف قفل میکنن و اونجا میشینن و اون رو در واقع مورد اصابت قرار میدن. هر نوع موسیقی متناسب با پهنه وسیع ضمیر انسان، روح انسان و جان انسان، متناسب با خودش میره بخشی از این وجود رو مورد اصابت قرار میده و اونجا با اون اصابتی که اتفاق میفته اون مجموعه مورد در واقع تحریک جدی قرار میگیره و فعال میشه. حالا نکته خیلی مهم اینه که این ابزار پرقدرت که فی حد نفس خونساست بستگی داره که چگونه به تار وجود انسان زخمه بزنه. این نوا و این موسیقا به کجا، به کدوم سمت هدایت بشه و در انسان چه چیزی رو فرا بخونه، تحریک بکنه و به فعلیت در بیاره. اگر این موسیقی که میتواند با کلام باشد، میتواند بی کلام باشد، به سمت و سوی من الوی جهتگیری بشود، متناسب با به قول علمای ما ملائم، یعنی متناسب ملائم با طبع الوی ما باشد، تناسب با اون بعد وجود ما داشته باشد، بعد وجود انسان رو انرژی میبخشه، اون بعد وجود انسان رو تراوت میبخشه، اون بعد وجود انسان رو سرحال میکنه، به فعلیت میکشونه، نقد میکنه، زنده میکنه و بیدار میکنه. و اگر برخلاف اون این موسیقی و این فراورده موسیقایی متناسب با صفر و یک و با متناسب با زبان من سفلی باشد، به زبان من سفلی سخن بگویه، آنگونه ای که من سفلی میپسنده، پسندد آنچه را من سفلی پسندد، بره روی نقاطی که درون اون بخش مملکت وجود هست متمرکز بشه و اونها رو در واقع مورد خطاب خودش قرار بده و فرا بخونه، خب اونها زنده میشن، اونها به شدت فعال میشن، اونها مطالبه گر میشن، اونها سر به شورش برمیدارن و اونها وجود انسان رو، ساحت بزرگی از وجود انسان رو برای لحظاتی یا برای زمان بیشتری تسخیر میکنن. این نکته مهم در اقبال یا ادبار شریعت و پیام اخلاقی معنوی دین به موسیقی این است که موسیقی رو ما به طور کلی خونسا نمیتونیم تلقی کنیم. این موسیقی باید ببینیم در راستای ارتباط گرفتن با کدوم بخش، همزبانی با کدوم بخش وجود انسان میکنه، با من الوی یا من سفلی. آنچه که خط قرمز منطق انسانشناسی وحیانی است، منطق نگاه تربیتی اخلاقی معنوی وحیانی است که در شریعت بازتاب پیدا کرده و به عنوان خط قرمز شرعی شناخته شده این است که حساسیت فوق‌العاده شارع مقدس روی عقل انسان، عقلانیت و خرد انسانه، که آنچه که میتواند خرد و عقل انسان رو مورد تاخت و تاز قرار دهد، میتواند مورد آسیب قرار دهد، میتواند بر روی چراغ پرفروغ عقل کوششی ضخیم بیاندازد و جلوی تابش عقل و خرد را بگیرد، به شدت با این مبارزه میکنه. آبش با این همچین چیزی با هم دیگه تو یک جوی نمیره. این چیزیست که به هیچ عنوان خداوند سبحان بر نمیتابه برای انسانی که میخواهد از این آزمون دنیوی سربلند بیرون بیاید و به نیستان اصل خودش بپیوندد و به ملکوت خودش دوباره اونجا آشیان بگیرد، به ملکوت خودش برگیرد. خرد چیزیست که عبده به رحمان و تو سبب هل جنان. خداوند میفرماید طبق احادیث معتبری که ثقت الاسلام کلینی در کتاب شریف الکافی، مهمترین و معتبرترین متن حدیث شیعه که در زمان غیبت صغرا تحریر شده نگاشته شده، اونجا احادیث رویشون نقل میکنه که خداوند میفرماید من محبوب تر از عقل موجودی نیافریدم. البته قابل تفسیرهای متعدده، ولی قطعاً بر آنچه که ما به عنوان خرد انسانی بهش اشاره میکنیم قطعاً دلالت داره، همون چیزی که خداوند گله میکنه در قرآن و بارها شکوه جانسوز حق تعالی رو شاهدیم که میفرماید اکثرهم لا یعقلون، افلا یعقلون. تعقل چراغ راهی است که انسان رو از کجراهه ها، از دام ها، از چنگال شیادان و طراران و رهزنان خلاصی میبخشه و انسان رو به مسیر نجات میکشونه. هر چیزی که باعث بشه که فروغ عقل کم فروغ بشه، درخشش عقل از نظر پنهان بشه و رو به خاموشی بره، به شدت مورد حساسیت شارع مقدس هست. اگر قرآن کریم، مدرسه اهل شریعت فتوا با حدیثی به نام مسکرات مخالفت جبری میکنند، اگر کسی لب بزند به مسکرات تا 40 روز به آن زور قبول نمیشود، برای اینکه مسکرات عقل انسان رو زایی میکند. انسانی که عقل ندارد اقبال ندارد. ببینید دست خودهای عرب انسان که عقل از اقبال آنچه که باعث بشود، آنچه که باعث انسان از این در مدار بودن خارج بشود، این به هیچ عنوان مورد تأیید و رضایت شارع نخواهد بود. اگر موسیقی جلوی دید عقل را بپوشاند، با برآشوبیدن شهوات میدان دید عقل را تیره و تار کند، به قول امیرالمومنین صلوات الله اساره بکند، یعنی غبار غلیظی از شهوات جلوی میدان دید عقل را بگیرد، عقل کم فروغ شود، این اثاره شهوات، یعنی این برانگیختن و تحریک شهید شهوات، به هیچ عنوان مورد تایید شرع مقدس قرار نمی‌گیرد. اگر آرزوهای، امیدهای شیطانی، افکار شیطانی اینها رو در انسان دامن بزن، اگر انگیزه های پلید حیوانی رو در انسان دامن بزنه، به هیچ عنوان خداوند سبحان با اینا کنار نمیاد، شارع مقدس اینها رو نمیپذیره. نکته دومی که مورد توجه ویژه دین هست در این موضع بحث اراده است. برگشتن به منزل مقصود به اون نیستان و اون باغ ملکوت پای همت میخواد. به قول اهل سلوک و اهل دل عزم میخواد. بعد از تنبه و یقظه که انسان از قفلت ها بیدار بشه به خودش بیاد، بلا فاصله بعد از اون باید چکار کنه؟ عزم کنه برای خدا به پا خیزه، رو به سوی کوی دوست بیاره. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. پیامبر به این امت بگو من فقط یک موعظه برای شما دارم، ان تقوموا لله، برای خدا بلند شید، به خاطر خدا از جاتون بلند شید. خب اگه این اتفاق بخواد بیفته، انسان نیازمنده به عزمه، همت، نیازمنده به همته. آنچه که در باب موسیقی متعدد گفته شده اینه که موسیقی میتواند انسان را به کرختی بکشاند. موسیقی غیر متعالی، موسیقی مذموم و نامطلوب میتواند انسان را به کرختی بکشاند، انسان را از حرکت باز دارد، اراده انسان را سست کند، عزم او را فرو بکاهد. همانچه مانند موسیقی که روی همچین تأثیر سوی و منفی بخواد روی اراده انسان بگذاره، طبیعتاً به عنوان سد عن سبیل الله، چیزی که انسان رو از مسیر تکامل خودش باز می‌داره، نمیتونه مورد تایید قرار بگیره. بنابراین من تو این قسمت جمع‌بندی می‌کنم و از بخش اول عبور می‌کنم. آنچه که مورد توجه تفکر تربیت محور وحیانی است که انسان رو می‌خواد تربیت کنه، انسان می‌خواد از تمام قفلت‌های این دامگهی که برای او آراسته اند، از این دامگه آراسته به سلامت عبور کنه و به اصل وجود خودش باز بگرده، تمام حرفو میشه در این بخش اینگونه خلاصه کرد که اگر موسیقی شادیهای بیمبنای شدید، غم و حزنهای عمیق فلش کننده و یأس آور، علاقه ها و محبت های غیر عقلانی و غیر اخلاقی آنچنانه انسان با دیگران بیگانه رو بخواد دامن بزنه، انگیزه های غیر متعالی رو بخواد دامن بزنه، این موسیقی، موسیقی نادرست، موسیقی مبتذل، موسیقی ناسالم که جهتگیری ضد تربیتی داره تلقی خواهد شد. برخلاف اون، موسیقی، موسیقی متعالی است، موسیقی سازنده است و میتواند به اندازه و به جای خودش متناسب با مخاطب شناسی در جهت تربیت شخصیت او استفاده بشود، که اندیشه ها و گرایش ها، خزانه اندیشه ها و گرایش های انسان رو در ذهن و ضمیر من الوی مورد خطاب خودش قرار بده و اونها رو فعال بکنه. تعلق ریشه وجود انسان به عالم دیگر رو، اسرار هستی و ملکوت رو، زیبایی های معنوی در حیات صلحا، انبیا، اولیا و ائمه رو برای انسان تداعی بکنه. پایداری دنیا، گذرا بودن دنیا، ناچیز بودن متاع دنیا و سراب بودن عالم مشتهیات رو به انسان گوشزد کنه. اینها کارکردهای مثبتی است که موسیقی متعالی میتواند در راستای تربیت، کارکرد و مأموریت تربیت معنوی اخلاقی خودش به دنبال بیاره. بنابراین من اینگونه جنبندی میکنم. موسیقی مورد تایید اسلام موسیقی است که دعوت به وارستگی از دنیا و دوری از پستی ها و امور حیوانی بکنه، بعد امور معنوی رو در انسان زنده بکنه. با تأکید بر گفتمان اخلاق، با ادبیات اخلاقی، من اینگونه موسیقی ممدوح و مورد تایید تفکر وحیانی و تفکر توحیدی رو تبیین میکنم. موسیقی ممدوح و مطلوب موسیقی است که فضائل اخلاقی را در انسان تقویت کند و باعث تضعیف به دور ساختن رذائل اخلاقی از وجود انسان شود. موسیقی متعالی موسیقی حیاپرور، موسیقی عفت پرور است، موسیقی شجاعت آور است، موسیقی حکمت خیز و اندیشه خیز است، موسیقی تواضع آور است و موسیقی است که انگیزه فرد برای عمل به اخلاقیات و وظائف و تعهدات انسانی خودش رو و شرافت اخلاقی او رو هموار میکنه، به او انرژی و گرما میده و این افق رو پیش رو میگشاید. و این آنچنان که فقها ها میگویند که تشخیص موضوع به دست خود مکلف است، این بیان من رو به یاد اون فرمایش نبوی میاندازد که این فرد بدوی بادیه نشین بیابانگرد اومد محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و عرضش آقا جان من در بیغولهی زندگی میکنم که دستم از هر آب و آبادانی و انس و انسانی به دور است و من شما را نمیابم و شاگردان مکتب شما را نمیابم که از اونها دین خودم رو سوال کنم. حضرت دست به قلب او گذاشت و فرمود استفت قلبک، از قلب خودت استفتا کن، از فطرت خودت بپرس، ببین واقعا آیا آن کاری که میکنی داری لبیک میگی به داعی الالخیر؟ آیا فرشته در گوش راست تو دعوت به خیر کرده و داری کاری میکنی که جان تو رو تعالی میبخشه، یا شیطان در گوش چپ تو وسوسه کرده و زمزمه کرده و تو رو داره به پستی و زشتی و پلشتی میکشونه؟ اگر دیدی آن چیزی که داره وجدان تو رو آسوده میکنه، فطرت تو رو آبیاری میکنه، سر تو رو به سمت آسمون میگردونه، نگاه تو رو به اعماق ملکوت میکشونه، بدون اون کارت درسته. تو اگر انسان مؤمن متعهد، شهروند امروزی ایران اسلامی یا هر نقطه دیگه‌ای با خودش خلوت کنه و ببینه که آیا موسیقی که به اون گوش میده و گوشش رو به اون اجاره میده داعی الالخیر، داره او رو از مشتهیات تنافس و تکالب بر متاع دنیا دور میکنه، آیا او رو از بازار رقابت ویرانگر بر سر متاع سراب دنیا داره دور میکنه، این موسیقی موسیقی است که داره به او خدمت میکنه، داره جان او رو تغذیه میکنه، داره از شیره درخت طوبی به او میخورانه، او رو به بهشت فرا میبره. اما اگر داره او رو به سمت رقابت‌های مخرب، مشتهیات، پلیدی‌ها، انیت‌ها، خودمحوری‌ها و لذت‌جویی‌های آنی دعوت می‌کنه، طبیعتاً این نغمه‌ای است که از چنگ شیطان به گوش او می‌رسد. بسیار خوب. اما در بخش بعدی عرایزم در باب اخلاق هنر، آنچه که بر هنرمند مسلمان واجب است که در یک نگاه کاملا عریض و گسترده و جامع که به اون نگاه 360 درجه میگیم، انسان باید در مرکز دایره بیسته و تمام محیط دایره رو ملاحظه کنه، همه آن کسانی که ذی نفع و ذی حق و ذی نقش هستند که رفتار او، کنش و تصمیم او به نوعی زندگی اونها رو تحت شعاع قرار میده، افکار، تصمیمات، منافع، مصالح و در واقع آنچه که به اونها متعلقه تحت نوعی تحت تأثیر رفتار او قرار میگیرن، باید تمام اینها رو بررسی کنه، از سوی او هیچ آسیبی به دیگران نرسه. ببینید ما یه سطح اخلاق احسان داریم، یه سطح اخلاق عدالت. در سطح اخلاق عدالت کاری نداریم، اخلاق احسان کاری نداریم که اخلاق حداکثریه. حداقل کف اخلاق اینه که ما در اخلاق عدالت حق هر ذی حقی رو به رسمیت بشناسیم و حق هر ذی حقی مورد توجه قرار بگیره، به هیچ گونه پایمال نشه. به قول خودمون گوشش ساییده نشه. تو این نگاه 360 درجه من میشه خیلی گسترده اندیشید و فکر کرد. من اینجا به دو حوزه توجه میکنم. یک حوزه فراخ و بزرگ حقوق شهروندی و جامعه و دیگر هم یک نقطه خاص تحت عنوان رعایت حقوق جامعه هنری و هنرمندان. هر هنرمندی از جمله هر موسیقیدانی، موزیسیانی که حالا یا نوازنده است یا خواننده است یا رهبر ارکستر یا هر چی، در حوزه رعایت حقوق جامعه هنری باید توجه بکنه. یک، انتظارات دوستان و مصرف کنندگان به مثابه حامیان اصلی هنر و خریداران اصلی متاع او و آورده او رعایت بشود. اگر کسی هواداری داره، سمپاتی داره، فالووری داره، اگر کسی مرید و علاقه مندی داره، باید توجه بکنه که اونها ازش انتظار داره. انتظارات اونها کج به اصطلاح مهری نکنه، انتظارات اونها دهنکجی نکنه و اونها رو کنار نگذاره، اهمیت بده برای اونها، تره خورد کنه، توجه بکنه. دوم، حقوق پدیدآورندگان آثار هنری است. چنان که ما در حوزه علم بحث سرقت ادبی رو داریم، در حوزه هنر هم سرقت هنری میتونه به صورت جدی و البته لطیفتر و ظریفتر و حتی خفیتر مطرح باشد. توجه به حقوق پدیدآورندگان آثار هنری، هر گونه اقتباس، هر گونه وام گرفتن باید با ادای دین در واقع توأم باشه و تمامی اون حقوق معنوی و مادی به رسمیت شناخته بشه. سرمایه گذاران، امروز ما با صنعت فرهنگ روبرویم دیگه. ما با صنعت فرهنگ روبرویم و در صنعت فرهنگ این گونه است که در این شاخه ها یک چرخه و یک لوب کامل بیزینس داره اتفاق میفته و تو این فضا خیلی ها نقش آفرینی میکنن. اگر یه عده بعد از تولید شبکه توزیع رو به عهده دارن، خیلی ها در مسیر تولید برای تولید سرمایه گذاری میکنن. همه ای کسانی که به نوعی سرمایه گذاری میکنن و ذی نفع هستند و ذی حق هستند، باید در رفتار یک فردی که به اجرا یا تولید موسیقی میپردازه مورد توجه قرار بگیرن و حقوق اونها تضییع نشود. سنت ها اصیل هنری جامعه و کشور به نوعی باید مورد احترام موسیقیدان امروز ایرانی قرار بگیرن، به اونها بی احترامی بشه. در این حالی که به سلیقه های متعدد و متنوع احترام گذاشته میشه، اما در این حال نباید نسبت به اون سنت های اصیل بیمهری بشه. هر چقدر به میراث هنری این مرز و بوم، این فرهنگ غنی و فاخر که عمیق‌ترین و زیباترین لایه های زیبایی انسانی و معنوی رو ما میتونیم در اون کند و کاو کنیم و بیابیم در بین میراث های جهانی، هر چقدر بیشتر مورد تفقد و توجه و اهتمام قرار بگیره، ما بیشتر میتوانیم اون آفریننده هنری رو، اون کسی که در عرصه موسیقی داره فعالیت میکنن رو، به یک هنرمند و موسیقیدان، یک خواننده متعهد ایرانی اسلامی بیشتر متصف کنیم. این برچسب بیشتر شایسته و لایق او خواهد. اما در حوزه حقوق جامعه به صورت عمومی و شهروندان، این امور باید مورد توجه هنرمندان و از جمله موسیقیدانان قرار بگیره. در تولید و اجرای موسیقی باید توجه بشه به این بندهایی که عرض میکنم که قریب به 10 بنده. 1، سنت ها و نمادهای اقوام همه اقوام ایرانی باید مورد احترام قرار بگیرد. باورهای دینی، عقاید و مقدسات مذهبی باید مورد احترام قرار بگیره و کوچکتر بی احترامی نسبت به اونها اتفاق نیفته. چیزهایی که این روزها میبینید، از چند سال قبل که به ساحت مقدس امام دهم سلام الله علیه بی احترامی شد و حرمت این امام همام نگه داشته نشد، تا چیزهایی که متاسفانه بعدها از سوی هنجارشکنان و از سوی متاسفانه موسیقی غیر مجاز زیرزمینی و مبتذل داریم شاهدیم، در واقع اینا چیزهایی است که داره تعهد و مسئولیت اخلاقی یک هنرمند رو نشون میده که نسبت به این امور رعایت نشده و چالش ایجاد کرده و متاسفانه باعث تهدید به جایی که فرصت آفرین بشه پیش روی جامعه هنری و جامعه هنری اعتماد سازی بکنه در میان متدینان، بزرگان، علمای اعلام، مراجع اعظام، متاسفانه به تهدید تبدیل میشن و سوء ظن و بدبینی رو و سوء تفاهم رو دامن میزنن، به خاطر اینکه اینجاها به اصطلاح بند رو آب میدن و کار از دستشون خارج میشه. دیگه بحث منافع و مصالح ملیه. هیچ موسیقیدانی حق نداره به نوعی منافع و مصالح ملی رو زیر سوال ببره. بحث دیگه توجه ویژه به حساسیت های خاص اقشار ویژه مانند کودکان و نوجوان که به لحاظ فکری و روحی، به لحاظ اخلاقی معنوی آسیب پذیرترن، یک هنرمند متعهد نسبت به اونها باید احساس وظیفه و تکلیف بکنه. و اون کسی که در حوزه شبکه موسیقی داره فعالیت میکنه، رو توزیع موسیقی داره یا سرمایه گذاری موسیقی داره فعالیت میکنه، اونها باید توجه کنن به حقوق ویژه کودکان و نوجوان. دیگه بحث قوانینه. طبیعتا قانون میثاق ملیه، از قانون اساسی گرفته تا قانون موضوع، قوانین موضوعه، اینها در واقع میثاق هستن و حقوق شهروندی و حقوق حاکمیت در درون اینها تعبیه شده، طبیعتا باید مورد توجه و عنایت قرار بگیره. اما امور نرمتری هم هستن که اونها رو هم باید هنرمند، موسیقیدان و نوازنده و خواننده ما مورد توجه قرار بدن. از آنچه که آرامش جمعی و انسجام اجتماعی امروز ما رو مخدوش میکنه، به صورت جدی باید اجتناب بکنن. باید توجه بکنن به امید و نشاط ملی، اون چیزی که به روح امید و نشاط ملی میدمه، تلاش بکنن تو اون راستا کمک بکنن، گامی بردارن، نقش مثبتی ایفا بکنن و در اون زمینه موثر باشن. در حوزه حماسه و عزم ملی، آنچه که میتواند حماسه ساز باشد، آنچه میتواند عزم ملی را افزایش دهد، اون چیزیست که در واقع ما از جامعه هنری انتظار داریم. عقلای جامعه از جامعه هنری انتظار دارن که هنرمندان ما تو این زمینه سرمایه گذاری کنن، توجه کنن و دین خودشون رو ادا کنن. و آنچه که طبیعتاً در گفتگویی که داریم به عنوان سرتیتر کلام من بوده، بحث اخلاق و موسیقی، مهمترین در واقع شاخصی است که به عنوان هنجارهای اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی باید مورد توجه قرار بگیره، اخلاقیات. آنچه که در کنار مقدسات مذهبی و باورهای دینی یک لاین بزرگ و بسیار مهمه، ارزش‌ها و احکام و فضائل اخلاقی است که موسیقیدان در گام اول حداقل این است که در هنر خودش، در اجرای خودش، در آفریده خودش به هیچ عنوان نباید کوچکترین لطمه‌ای به حوزه فضائل، ارزش‌ها و احکام اخلاقی جامعه وارد کنه، و بلکه اگر بخواد به درستی ادای دین بکنه، از او انتظار میره که تو این زمینه کمک بکنه و به این ارزش‌ها بر اساس ابزار پرقدرتی که در اختیار داره به این ارزش‌ها دامن بزنه و اونها رو برجسته بکنه و در ذهن و گوش و چشم و ضمیر مخاطبین خودش اینها رو بولد بکنه و اونها رو فرا بخونه به این زیبایی‌ها. اما محور آخر عرایزم که سعی میکنم انشالله این رو هم در حدود کمتر از یک ربع به جمع‌بندی برسونم خدمتتون، بحث حکمرانی موفق در عرصه مدیریت هنر و حوزه مدیریت کلان موسیقی است. حکمرانی موفق ما در عرصه راهبری کلان موسیقی چه باید بکند، چه وظایفی دارد؟ من در اینجا 5 محور اصلی رو خدمتون تقدیم میکنم و محور 5 رو زیر شاخه های 6-7 گانش رو برمیشمارم. همونطوری که گفتیم بر اساس ادبیاتی که به درستی حلقه مکتب فرانکفورت از خودش به جا گذاشته، ما امروز با صنایع فرهنگی روبرو هستیم و قصه از زمانی که در جهان سنت، دوران سنت، به صورت در واقع تولیدهای تک، یونیک و جداگانه توسط یک هنرمندی در یک پستوی، یک گوشه‌ای اتفاق می افتاده خارج شده، امروز چرخه بسیار عظیم صنعت فرهنگ به راه افتاده و مناسبات کاملا پیچیده و ویژه خودش رو پیدا کرده و از جمله در حوزه موسیقی هم ما با این صنعت روبرو هستیم. بسیاری از ذینفعان، بسیاری از ذینقشان در راهبری تولید یک موسیقی و توزیع و انتشار یک موسیقی، اجرای برنامه ریزی برای اجرای یک کنسرت، شکلگیری یک گروه یا ترویج یک سبک به شدت زی تأثیر هستن و زی نقش هستن و فعالیت گسترده‌ای دارن برای اینکه آنچه که میخواهند رو رقم بزنن. در مناسبات جامعه مدرن با پیچیدگی‌های جدیدی که صنایع فرهنگی شاهدش هستن، طبیعتاً راهبری جامعه از حساسیت خاصی برخوردار هست، نیازمند به یک تدبیر بالغ و یک برنامه ریزی دقیق و در اولین لایه یک خط مشی‌گذاری جامع، هوشمندانه، بروز، واقع نگر و عالمانه است. بنابراین در حوزه راهبردها و کلان اقدامات ملی در عرصه موسیقی، اولین اقدام سیاست‌گذاری اینچنینی است که عرض کردم، ژرف و بروز و عالمانه و کارشناسانه، کارآمد، واقع نگر و مبتنی بر دستگاه جامع اندیشه فقهی اخلاقی معنوی اسلام عزیز ما، برآمده از یک پارادایم مترقی اندیشه فقهی اخلاقی معنوی باشد. دوم، ایجاد خط فکری و ارتباط مؤثر میان جامعه هنرمندان و جامعه پژوهان و علمای بزرگ مسلمان و جذب حد اکثری هنرمندان. ما در اولین گام به عنوان مهمترین زینخشان عرصه موسیقی با کسانی روبرو هستیم که دارن آفرینش هنری میکنن، دارن تولید موسیقی میکنن، آلبوم وارد بازار میکنن، کنسرت اجرا میکنند و تصنیف میخونند. این افراد کسایی هستن که ما هر چقدر زیبایی های دین، منطقی بودن دین، جذاب بودن پیام معنوی و ملکوتی وحی شریف رو، کسانی بودن و مباهات کردن و افتخارآفرین بودن مکتب اهل بیت رو بیشتر بتونیم در جان اونها نفوذ بدیم، اونها این رو بفهمند و باور کنند و هر چقدر دست پدری و آغوش گرم علمای اسلام و فرهیختگان بر روی جامعه هنری، موسیقیدانان و خوانندگان ما باز شود، از رمیدگی و رانش و دفع و دوری بیشتر جلوگیری خواهد کرد و اونها رو نسبت به پیام و دعوت و نصح مشفقانه دین و علما پذیراتر خواهد کرد. بنابراین مادامی که ما در یک رابطه قهر و یک فضای بی ارتباطی، یک گسل پرنشدنی ارتباط بین جامعه هنری و از سوی دیگه راهبران دینی و دین پژوهان قرار داشته باشیم، این اوضاع بشارت به عرض کنم حضور شما خیر نخواهد داد. بنابراین جذب هوشمندانه هنرمندان و ایجاد اون خط ارتباطی به نظر من یک حساسیت راهبردی و ویژه و خاص داره که لازمه به اون بپردازیم و براش ساز و کار پیش بینی کنیم. سوم، بحث گفتمان سازی برای ترویج موسیقی متعالیه. یعنی نخبگان جامعه، فرهیختگان جامعه، دلدادگان به فرهنگ متعالی وحیانی و توحیدی تو زمینه باید به مراتب کوشاتر باشند، با قلم و بیان و بنان، با تریبون و عرض کنم حضور شما صوت و تصویر، هر جوری که میتوانند کمک بکنند برای این که قدر و قیمت موسیقی متعالی دانسته شود و بیش از آن و پیش از آن توجه بدهند به این که موسیقی غیر متعالی، موسیقی مبتذل، موسیقی مصرفی و عرض کنم حضور شما موسیقی که میشه با الفاظ متعددی به اوصاف اون اشاره کرد، چه آسیب‌هایی به دنبال داره، چه مقدار ویرانگره. این باید تبیین بشه، این باید بسط داده بشه با کلام نافذ، با کلام و ادبیات امروزی و شیرین حسب ادبیات جوانان، آنچنان که جوانان میفهمن و ادراک میکنن، این باید بازگو بشه و بعد تلاش بشه در رسانه‌های در اختیار اینها پمپاژ بشه و یک در واقع موج درست کنه و به یک گفتمان تبدیل بشه. بنابراین گفتمان سازی برای پرهیز از موسیقی مخرب و ترویج موسیقی متعالی که موسیقی در واقع اخلاقی معنوی است، این هم یکی از اقدامات مهمی است که برای این که اذهان و افکار عمومی متوجه این دوراهی و این دو انتخاب بزرگ بشه، ما چاره از این نداریم که باید به این گفتمان سازی دست بزنیم. چهارمین نکته خیلی مهم و جدی، بحث در عرصه تقاضا. تا اینجا به عرضه پرداختیم، اما عرصه تقاضا، تو این عرضه و تقاضا، به عرصه تقاضا بخوایم توجه بکنیم، ما به شکل جدی نیازمند به ذائقه سازی عمومی هستیم. ذائقه سازی عمومی برای شهروندان نسبت به پرهیز داشتن، اینکه امروز جوون ما رژیم بگیره از اینکه گوشش رو بخواد به نغمه های شیطانی شهوت پرور، رذیلت پرور اجاره بده، بخواد سر و دست بشکونه برای اینکه پشت درهای فلان کنسرت فلان خواننده‌ای که داره مبتذل میخونه یا داره ارزش ها و شرافت های انسانی یا مقدسات جامعه خودش یا نمادها و سنت های اصیل اجتماعی خودشو داره به سخره میگیره و مسخره میکنه، نره و سمپات او نشه، هوادار او نشه، سرباز پیاده و سیلشگر او نشه. برای اینکه این اتفاق بیفته، ما باید ذائقه هنری و ذائقه زیبایی موسیقایی جامعه رو روش کار کنیم. و این ذائقه موسیقایی باید تربیت بشه که بدون نقطه مختصات انسان ایرانی اسلامی مسلمون این منطقه باختر آسیا که تا به حال بهش میگفتیم خاورمیانه، این انسان شرقی با خیلی از ریتم ها و سبک های موسیقی مدرن غربی اساسا ناشناس، و اگر بخواد او در سبک زندگی خودش قوطه‌ور باشه و اگر بخواد هویت خودش رو حفظ بکنه باید توجه بکنه به این عدم مسانخت و عدم مجانست. این تجانس وجود نداره، این نیازمند به تربیت ذائقه و ذائقه سازی است. و نهایتا پنجم، بستر سازی برای کاهش تقاضا و مصرف موسیقی مبتذل و افزایش موسیقی تقاضای تولید و عرضه موسیقی متعالی از طریق خب اینجا میخوام به حدود 6 مورد مواردی اشاره کنم که اینها بستر سازی میکنن برای اینکه چگونه فرد شیب وجودیش، اون میل وجودیش، گرانیگاه وجودیش به سمت موسیقی مبتذل گرایش پیدا نکنه، به اون سمت قش نکنه، بلکه روی خودش رو به این سمت بگردونه. یک، ترویج سبک زندگی عفیفانه. کسی که زندگیش ترویج در واقع در معرض ترویج سبک زندگی های غیر عفیفانه قرار داره و زندگی خودش رو روی فضای غیر عفیفانه کوک کرده، ریتم زندگیش رو اون ریتم کوک کرده و رو اون تم کوک کرده، خب این فرد معلومه که آن چیزی که به مشتهیات او دامن بزنه از او لذت خواهد برد، معلومه که مشتری اون میشه. در مقابل اگر ما بتوانیم هرچه بیشتر عناصر سبک زندگی عفیفانه رو چیدمان کنیم، تقویت کنیم، ترویج کنیم، بها بدیم، طبیعتا این مسانخت، این هماهنگی، این تجانس باعث میشه که آنچه که به زندگی عفیفانه ربطی نداره از این منظومه پرت شه بیرون، اوت بشه و بیرون بیفته. بحث تحکیم نظام خانواده، سنت های خانوادگی، که از چیزایی است که خیلی مهمه و میتونه جلوی آسیب و شیب لغزنده به سمت موسیقی مبتذل رو بگیره. تعمیق و تقویت باورهای دینی، توجه به اندیشه معنوی طبیعتا میتونه انسان رو متنبه بکنه نسبت به آسیب ها و آفت هایی که موسیقی های مخرب میتونه برای زندگی دینی او به دنبال بیاره. تأکید بر سنت ها و آداب ملی و بومی عمیق اسلامی ایرانی خودمون، این هم میتونه در واقع پارادایم و اتمسفر زندگی فرد رو، سپهر معنایی و سپهر زندگی فرد رو متناسب با ارزش‌های دینی خودمون بکنه، ارزش‌های ملی خودمون بکنه، و طبیعتاً از معرض توپخانه‌های عظیم زرادخانه‌های تفکر سکولار و اومانیستی و ملحدانه تفکر مدرن غرب او رو مصون بداره و دور بداره. تحکیم و تثبیت هویت اسلامی ایرانی، بحث هویت مقوله بسیار مهمیه. هر چقدر این هویت بیشتر جدی گرفته بشه طبیعتاً شاخصه های هویت اسلامی ایرانی باعث میشه که او بتونه در سنگرهای مستحکمی خودش رو مصون بداره و مصونیت ببخشه در مقابل امواج پدیدارهای صنعت فرهنگ مدرن غربی. تولید آثار هنری مؤثر مانند فیلم کوتاه، کلیپ، فیلم مستند، فیلم بلند داستانی، مینی سریال و سریال، مانند داستانک، داستان کوتاه و داستان بلند و مستند شده در تبدیل آثار مخرب و ویرانگر ترویج استفاده موسیقی مبتذل. اگر ما خیلی از اتفاقات تلخی که میفته، امروز یهو تراژدی بسیار تلخ دختر اهوازی غزل رو شاهدیم که در جامعه ایرانی اسلامی ما اتفاق رو رقم میخوره که واقعا باعث سرفکندگی ماست. این اتفاق رو وقتی زمینه یابی میکنیم، مصاحبه هایی که شده، پدر غزل مصاحبه کرده، مادر سجاد مصاحبه کرده که چرا این بحران پیش اومد و این بحران چرا به اون تنش و نهایتا به این فاجعه و این تراژدی تلخ به اصطلاح پایان پذیرفت و به اینجا ختم شد، میبینیم که چند تا سهلنگاری در فضای فرهنگی که زندگی این دختر رو به اصطلاح تشکیل داده بوده، فضایی که او رو تشویق میکنه و ترغیب میکنه به اینکه هنجارهای زندگی خودش رو کنار بذاره و به دنبال ارتباط گرفتن با یه فرد دیگه باشه. اون کلیپی که من خدمتون گفتم، اون ویدیویی که رکورد بسیار عجیب میلیاردی رو به خودش اختصاص داده در سطح جهانی دیده شده، خب ترانه ای که روی اون موسیقی هست مزامین بسیار اغواگر، مزامین بسیار لغزنده ای داره برای اینکه دعوت بکنه افراد رو برای اینکه خودشون رو از این بندهای زندگی‌های عادی و روزمره رها کنن و به صورت در واقع ماجراجویانه وارد پاسخ مثبت دادن به هوس‌ها و علاقه‌های حیوانی و بچگانه خودشون بشن. خب وقتی فردی وارد اینستاگرام میشه، وقتی وارد شبکه‌های اجتماعی میشه، اینجور اغواها برای او شیب لغزنده درست میکنه، پوست موز زیر پاش میندازه، آروم آروم احساس میکنه که اشکالی نداره، موردی نداره، میشه ارتباط گرفت، میشه حرف یک نامحرم رو گوش کرد. بعد اون فرد شیطان در قالب در واقع حرفای محبت آمیز بیاد و اغواگرانه زیر پای یک مادری که بچه 3 ساله داره رو زیر پاشو خالی کنه، او رو به خودش علاقمند بکنه و باعث بشه که او از زندگی خودش فرار بکنه و بیرون بره و دچار خیانت بشه. ببینید اینها چیزایی است که اگر ما هوشمندانه بتونیم در مورد آثار مخرب جدی موسیقی مبتذل که چگونه به منیت‌ها، انیت‌ها، خودخواهی‌ها، تکبرها، به شهوات، مشتهیات دامن می‌زنند و چگونه باعث میشن افراد بعد از اینکه این پوست موز زیر پاشون افتاد دیگه نتونن تو اون شیب خودشونو کنترل کنن و با سرعت به ته دره سقوط کنن، اگه ما بتونیم اینها رو با زیبایی، با ظرافت، با ملایمت، زیر پوستی، نه به صورت گلدرشت و زخیم و زمخت، بتونیم در باب اینها تبیینگری داشته باشیم، قطعاً روی اون نقاط انتخاب و تصمیم گیری جامعه مصرف کننده خودمون و حتی تولید کننده خودمون میتونیم تأثیر گذار باشیم. خب من به این ترتیب عرایزم رو به پایان میبرم و امیدوار هستم که آنچه که عرض کردم و تصدیق کردم مفید بوده باشه و امیدوارم که انشالله خداوند کمک بکنه با عنایت حضرت ولایت الله العظم ارواحنا فدا بتونیم بیش از پیش به یک سامانه عمیق، قوی و پرقدرت از خط مشق‌گذاری و سیاست‌گذاری تا عرصه برنامه‌ریزی‌های عملیاتی تا حوزه‌های بسترسازی و سرمایه‌گذاری و نهایتاً مدیریت عملیاتی برای تولید و عرضه و تربیت موسیسین و خواننده و نوازنده متعهد و عمیق و یک جامعه آگاه، هوشمند و با سلیقه و ذائقه درست مصرف کننده موسیقی متعالی انشاءالله برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
عرض تشکر دارم از حضرت استاد دکتر علیزاده بابت فرمایشات خیلی خوب و پرمغز ایشون در خصوص اخلاق و موسیقی. ایشون در 3 محور زحمت کشیده بودند و مطالبشون رو تنظیم فرموده بودند. محور اول مناسبات اخلاق و هنر بود که راجع به هنر متعالی صحبت کردند و تلاش داشتند که در واقع از منظر اخلاقی موسیقی متعالی رو تعریف بکنن، که در واقع تعریفی رو هم ارائه کردن. نقطه اوج در واقع محور اول رو من با خوانش سیاستگزارانه در این میدونم که ایشون در واقع هنر متعالی رو یا موسیقی متعالی رو اون موسیقی میدونن که در واقع مقوم و تحکیم کننده فضایل اخلاقی باشه و این را هم مرجع تشخیص این را هم در واقع خود فرد در واقع با توجه به روایتی که مطرح کردن به خودشون واگذار کردن، یعنی در واقع موسیقی در فاز اولش یک امر فردی هست، یک مقوله فردی هست. در محور دوم در واقع راجع به اخلاق کاربردی و اخلاق هنر و هنرمندی مطالبی مطرح شد که حالا راجع به حقوق ذینفعان که در ابعاد مختلفش شامل حقوق شهروندان که محورهای مختلفی مطرح شد و حقوق جامعه هنری مطالبی در واقع ذکر شد. من نقطه اوج این محور را با خوانش در واقع سیاست گذارانه در این میبینم که در واقع اخلاق کاربردی در حوزه موسیقی در واقع ناظر به نشر موسیقی یا اخلاق نشر موسیقی که جنبه اجتماعی پیدا میکنه توی مرحله هستش که خب شاخصهای خیلی خوبی رو ماجرا از منظر اخلاقی مطرح فرمودن. در محور سوم که راجع به حکمرانی موفق در حوزه موسیقی مطرح شد، اینجا هم در واقع عمده کارکرد حکمرانی رو در فرهنگ سازی و تبیین در واقع موسیقی متعالی و تلاش برای جلوگیری از تقاضاها یا کاهش تقاضا برای موسیقی مبتذل هستش که اینجا در واقع اون پیشفرضایی که توی محورهای دیگه مطرح شده بود که در واقع موسیقی یک مقوله فردی دونسته شده که فرد خودش بایستی در واقع خودش رو کنترل کنه و به این در واقع توانمندی برسه که تشخیص بده جایی که در واقع موسیقی داره آثار منفی درش ایجاد میکنه یا موسیقی مبتذل هست، خود به صورت خود کنترلی در واقع اینها رو مهار بکنه و نقش حکمران در این مقوله نقش فرهنگ ساز و بستر ساز برای کاهش اون تقاضاهای موسیقی مبتذل هست و تبیین این که اساسا موسیقی متعالی چیست. حالا البته حاج آقا راجع به این که اساسا حکمران میتونه نقش رگولاتور اینجا داشته باشه یا نه، با توجه به موضوع بحث اخلاقی بود خب طبیعتا بهش نپرداختن، اما قاعدتا تو فضای اخلاقی در واقع بیشتر نقش فرهنگسازی و نقش تبیین هستش که میتونه حکمران داشته باشه و بتونه در واقع جامعه رو به حدی از تعالی برسونه که خودش بتونه خود کنترل در واقع اینها رو در واقع مدیریت بکنه. من تشکر میکنم از همه دستاوردهای برگزاری نشست، از همه عزیزانی که در واقع در این نشست حضور داشتند و با توجه به که وقت به پایان رسیده من دیگه پایان جلسه را اعلام میکنم و از محضر عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا، خداحافظ.